احتمالاً همینه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در مسقط چهارم از مسقطات خیار قبل بود. شما یه روز در میون می تازگی ها هنوز بعد از عرض کردیم که یکی از مسقطات خیار قبل تصرف مشتری که عبارت شیخ هم همین بود، تصرف المشتری بعد العلم بل قبل. سؤال این بود که آیا این مسقطیت تصرف مختص به مشتری است یا اگر مقبون بایع هم باشه تصرف بکنه این مسقط خیار او خواهد بود. بعضی از عبارات مثل عبارت علامه که ایشون نقل فرمودند ظهور در عمومیت داره، یعنی هم شامل مشتری میشه و هم شامل بایع. مقبون کلن چه مشتری باشه چه بایع باشه اگر تصرف کنه فی منطقه الی بعد العلم بالقبن، این سبب می شود خیار قبن او ساقط بشه. اما از جماعتی اینطور استفاده می شود که حکم به سقوط خیار قبن را مختص مشتری دانستن، یعنی گفتن اگر مقبون مشتری باشه و تصرف بکنه اینجا خیارش ساقط میشه. بعد ایشون میفرماد ما این رو نمیفهمیم، اگر منظور اینه حکم سقوط خیار قبن مختص به اونجایی است که مقبون مشتری باشه، این هیچ وجهی برای او متصور نیست، الا اینکه ما از یه راه دیگری وارد بشیم که توجیهی میکند ایشون که بگوییم دلیل بر خیار قبن قاعده لازرره و لازرر یک قاعده عامه، لازرر خیار رو ثابت میکنه. حالا اگر در یه جایی برخلاف این قاعده حکم به سقوط خیار بشه، اونجایی که شخص تصرف میکنه، در حکم خلاف قاعده باید اقتصار به قدر متیقن کرد. قدر متیقن همون مورد اجماعه و اون جاییست که مقبون مشتری باشه، به این دلیل بگیم اختصاص داده ان به اون جایی که مقبون مشتری باشه. این عرض به حضور شما تتمه بحث. و ان جماعت تخصیص العبارت بالمشتری، منظور از تخصیص عبارت یعنی تخصیص الحکم، یعنی حکم را، حکم این که خیار قبن به سبب تصرف ساقط میشه رو گفتن اونجاییست که مقبون مشتری باشه. حالا ایشون میفرماد فَإِنْ اَرَادُوا قَصْرَ الْحُكْمَ عَلَيْهِ، اگه واقعا اینا میخوان حکم را منحصر در مشتری بکنن، فَلَا يُعْرَفْ لَهُ وَجْهٌ، این هیچ وجهی نداره، مقبون چه بایع باشه چه مشتری باید با تصرف ساقط بشه خیارش. الا ان یبنا علی مخالفته لعموم دلیل الخیار، الا اینکه مسئله مبتنی بشه بر مخالفت این حکم، کدام حکم؟ همین حکم سقوط خیار با عموم دلیل خیار. منظور از دلیل خیار چیه؟ لازرر. لازرر یه قاعده عامه. خب حکم این قاعده ثبوت خیار میکنه، حکم به سقوط خیار و از بین رفتن خیار برخلاف قاعده است. فیقتصر علی مورد الاجماع، پس باید بر مورد اجماع اکتفا بشه. مورد اجماع کجاست؟ اونجایی که مشتری باشه. ثم ان ظاهر التغییر، خب ما تا اینجا ایشون فرمودن که خیار قبل به سبب تصرفی که ناقل باشه، اونم ناقل لازم و مخرج از ملک، چی میشه؟ ساقط میشه. دلیل مشهورم این بود چون امکان رد نیست. حالا اهم از این که به عرض و حضور شما چیزی مثل بی باشد یا مثل وقف باشه یا مثل استیلات باشه، اقسامی که اینجا متصور بود. خب از این کلام فهمیده میشه اگر ناقل جائز باشد خیار از بین نمیره. مثلا مغبون بیاد مالی را که خریده قبل العلم بالقبن، بحث داریم، بیاد چیکار کنه؟ بیاد هبه کند به شخص دیگری. خب اینجا نقل پیدا کرده، اما این نقل نقل جائزه. و امکان بازگرداندن این عین وجود داره. بنابراین عرض به حضور شما از این دو مطلب، یعنی از ظاهر تغییر که مقید کردن تصرف را به اون تصرفی که مانع از رد باشه، و دلیلی که آوردن ظاهر این تغییر و ظاهر این دلیل، این را میرساند که ناقل جائز موجب، شما حواست هست؟ نه حواست نبود. چی بود بحث ما سر چی بود؟ همین معنی کلمه آخر رو فقط گوش دادی، قبلش اصلا گوش نمیدادی. ناقل جائز مانع از رد نیست. این چیزی است که از کلام اینها فهمیده می شود، چه برسد به چیزهایی مثل عرض به حضور شما وصیت، که اینا اصلا خروج از ملک بالفعل ندارن. کسی که وصیت میکنه مالش را به دیگری بدهن، این تا زمانی که نمرده این هنوز خارج نشده از ملکش. خب این وصیت ناقله، اما ناقله چیه؟ جائزه. عنایت فرمودی؟ خب در اینها که دیگه به طریق اولا خیار از بین نمیره و باقی. ثم ان ظاهر التغییر، تغییر چی به چی؟ تغییر تصرف به صورت امتناع رد، به اینکه تصرفی که مانع از رد باشه، این رو گفتن مسقطه. و ظاهر التعلیل به عدم امکان الاستدراک، علت آوردن برای اینکه عرض به حضور شما اگر ناقل باشه امکان رد نیست، ظاهر این دو مطلب ما صرح به جماعتون، این ما خبر ان ظاهر التغییر ما صرح به جماعتون، ظاهر این دوتا همونیست که یه عده‌ای بهش تصریح کردن که چی؟ من ان الناقل الجائز لا یمنع الرد بالخیار اذا فسخه. ناقلی که جائزه این مانع از رد به سبب خیار نیست، اذا فسخه اون ناقل را، اگر اون ناقل را فسخ بکنه، اون هبه را مثلا فسخ بکنه. فضلا ان مثل تدبیر و الوصیه من التصرفات الغیر الموجبه للخروج عن الملک، چه برسد به مثل تدبیر. تدبیر به عبد میگوید انت حرون دبر وفاتی، یا وصیت میکنه، اینا تصرفاتی هستند که موجب خروج از ملک نیست. بعدن ببینید غیر الموجبه فعلا، یعنی الان موجب خروج از ملک نیست، ولو بعدن مخرج از ملکه، اما الان مخرج عن الملک نیست. و هو حسنون، ایشون هم این فرمایش رو تأیید میکنه، لعموم نفی الضرر، برای اینکه لا ضرر عامه و مجرد الخروج عن الملک لا یسقط تدارک الضرر القبل، صرف اینکه این از ملکش خارج شده باعث نمیشود که خیار را که به وسیله او ضرر قبل جبران میشه ساقط بکنه، ساقط نمیکند تدارک ضرر قبل را، که این تدارک به چی محقق میشه؟ به خیار. خب چند تا فرع را از اینجا ایشون مطرح میکنن، یکی یکی این فرع ها را میگیم و میخوانیم، مهم نیست خیلی. مسئله اول این است که حالا اگر ناقل لازم بود، یعنی آقای مقبون در مالی که خریده و او را به اصطلاح تصرف درش کرد و فروخت به یک شخص ثالث به نقل لازم به بی، حالا این مانع برطرف شد، تا حالا امکان رد نبود، حالا این مانع برطرف شد، میشه گاهی عقد لازم هم چی بشه؟ از بین بره. اون شخص ثالث دید این معیوبه، اومد فسخ کرد، یا اونم احساس کرد مقبون شده اومد فسخ کرد. به هر حال این چیزی که به دست مقبون رسیده بود و به نقل لازم از ملک او خارج شده بود، دوباره برگشت به ملک خود مقبون. ما گفتیم تا نقل لازم باشه خیار نداره، نداره خیار. حالا اگر این مانع برطرف شد، خیار بر میگرده یا نه؟ میگن دو وجه. یه وجه این است که بگیم که الان خیار داره، چون دلیل بر عدم خیار را فرموده بودند عبارت است از عدم امکان استدراک و برگرداندن اون. خب حالا که امکان رد وجود داره، پس خیار ثابت، این بر میگردونه و پول خودش را از قابل میگه. در مقابل ادهی گفتن نه دیگه، این بیعی که این با قابل کرده با اون تصرفش و با اون ناقل لازمی که انجام داده، با اون نقل لازم دیگه مستقر شد و این دیگه قابل بازگشت نیست، پس خیار دیگه وجود نداره. یا یک به اصطلاح مبنای عقلی برای این دو حکم ذکر میکنن که از زائل العائد کالذی لم یزل، چیزی که زائل شده دوباره برگرده، انگار نه انگار که زائل شده، این وجه برای ثبوت خیار. یا بگیم که از زائل العائد کالذی لم یعد، زائلی که برگشته انگار نه انگار برگشته، چون اون زائل شده و از بین رفته. لذا اینجا دو وجه وجود داره و مرحوم شیخ هم ترجیح نمیدهد احد الوجهین را بر دیگری، ولو اتفق زوال المانع که موت ولد ام الولد، اگر یک کنیزی را خریده بود قبل از آنی که بفهم مغبون شده از این کنیز صاحب بچه شد، خب این استیلات گفتیم مانع از رده. حالا این بچه مرد، این بچه بمیره دیگه اون مانعی که برای رد بود برطرف میشه. یا و فسخ العقد لازم لعیبن او قبنن، به واسطه عیبی که در این متاع بود یا قبنی که شخص سالس احساس میکرد براش پیش آمده، اومد این جنس را به این مقبون اول برگردون. خب اینجا آیه خیارم بر میگرده، ففی جواز رد وجهان من انه متمکنون هین ازن، این متمکن از رد، پس خیار داره، این وجه جواز. و من استقرار البی، این وجه عدم جوازه، چون اون بیعی که با قابن کرده با اون نقل لازم دیگه استقرار پیدا کرد، قطعی شد، دیگه قابل بازگشت نیست، لذا بگیم خیار نداره. و روم ما یبنیان علا، چه بسا این دو وجه مبتنی بشود بر این مطلب، بر این مسئله عقلی یا قاعده عقلی که ان الزائل العائد کالذی لم یزل، این وجه برای جواز رد و خیار، او کالذی لم یعود، این وجه برای عدم جواز رد و عدم خیار. و کذل وجهان فی ما لو آد الیه به ناقل جدید، این همین دو وجه در جایی که این شی به خود این مغبون برگرده به یک طریق دیگری. مسئله قبلی بحث این بود که مثلا خود مغبون به بی رد کرده به شخص سالس، بعد اون مانع برطرف بشه دوباره برگرده به مغبون. تو این مسئله میگه این فروخته رفته، مبی این جنس را فروخت رفت، مثلا دو دست سه دست برگرده نفر آخری بیاد به خود این مغبون هبه بده، لو آده ال المغبونه به نقل جدید، اینی که به نوعی از دست او خارج شده بود برگرده به نقل جدید به خود این مغبون، یا خودش بره بخره مثلا بعد از دو سه دست دیگر. خب یعنی بالاخره دوباره این عین برگشته دست مغبون. حالا خیار داره برگردونه به قابن یا نه؟ میگن عین همون دو وجه اینجا هم هست، هم میتونیم بگیم بله هم میتونیم بگیم و عدم الخیار هنا اولا. اگر بخوایم قائل به عدم خیار بشیم اینجا نسبت به صورت قبلی اولاست. چرا؟ لأن الاوده هنا به سبب جدید، اینجا برگشته به این، ولی برگشتنش به خاطر یک سبب جدیدی است، بیعی هبه‌ای چیزی اتفاق افتاده برگشته. و فی الفسخ یعنی در زوال مانع، اونجایی که نقل قبلی زائل بشه، اونجایی که بیعی که مغبون با شخص سالس کرده چی بشه؟ از بین بره، اینجا به رفع سبب سابق. خب اونجا یه خورده جایی برای این هست که بگیم خیار داره، چون بالاخره یه سببی بود که باعث شد این متاع از دستش بره بیرون، حالا اون سبب از بین رفته برگشته سر جا اولش، اما اینجا به یک سبب دیگه. باز مسئله سومی که مطرح میکنن این است که خب شما گفتید اگر مقبول به نقل لازم در این مبیع تصرف بکنه و کاری بکنه از ملک او خارج بشه به نقل لازم مثل بی، اینجا خیار نداره. حالا اگر اجاره بده چی؟ اگر مغبون یه خونه ای رو خریده قبل از آنی که علم به قبل پیدا کنه و بفهمه مغبون شده، این خونه رو اجاره بده، آیا این اجاره دادن باعث میشه خیار قبل ساقط بشه؟ ایشون میفرماد در این که اجاره رو به بی ملحق بکنیم دو قوله: من امتناع رد، این که بگیم خیار نداره، خیار از بین رفته. چرا؟ چون الان نمیتواند این عین رو برگردانه. میگی آقا چرا نتونه برگردونه؟ عین که نقل داده نشده، منفعت رد، منفعت اجاره داده شده. ها؟ یعنی منفعت در اختیار دیگری. میگن به هر حال عینی که مسلوب المنفعه باشه قابل رد، امتناع رد به این اعتباره که عین قابل برگردوندن هست، اما چون مسلوب المنفعته این مثل این است که اصلا قابل رد نیست. شما حالا عینه بدون این که بتونه از منفعتش استفاده کنه برگردون به قابل، چه فایده داره؟ این حد فرمودید و هوا مختار و سیمری و عبل عباس و من ان مورد الاستثناء هو تصرف مخرج عن الملك. از اون برم بگیم چی؟ بگیم نه، خیار سر جاش هست، چون تصرف در صورتی مسقط خیار بود که عین را از ملک خارج بکنه، و اجاره که عین را از ملک خارج نکرده، پس بقیه تحت اون عموم لازره و هو المحکی ان ظاهر العکس. مسئله بعد که باز مربوط به همین بحث اجاره است، میگه خب اگر این شخص متوجه قبل نشه مگر بعد از آنی که چی؟ اجاره منقضی بشه، اینجا خیار داره یا نه؟ فرض میکنیم الان اجاره داده، الان اجاره داده و علم به قبلم نداره، کی علم به قبل پیدا میکنه؟ ها؟ بعد از اینکه اجاره منقضی بشه، یعنی بعد از آن که دیگه امکان رد کاملا وجود داره. خب اونجا طبیعی توجه رد، ولو لم یعلم بالقبل الا بعد انقضاء الاجاره. این که این مسئله رو مطرح کرده برای اینه که بعد از انقضاء اجاره دیگه میتونه این عینو با منفعتش کامل برگردونه به قابن، لذا میفرماد توجه هر رد خیار ثابته. و کذا لو لم یعلم به حتی انفسخ البیع، همچنین در مورد بیعه. و کذا یعنی کذا توجه هر رد اگر مقبول علم به قبل پیدا نکنه تا بیع منفسخ بشه، اون بیعی که با شخص ثالث کرده خود به خود به دلیلی منفسخ بشه، اونجا هم باز چون امکان رد هست اینجا خیار داره. و فی لحوق الامتزاج، مسئله باز چهارم پنجم این است که خب حالا اگر این مبنی، ببینید انواع مختلف تصرف مقبول رو داره بررسی میکنه، که بالاخره یه مقبول که یه جنسی رو میخره کلا سرش رفته، بالاخره تصرف او در این عین انهای مختلف داره دیگه. میخوام ببینیم انهای تصرفات موجب سقوط خیار هست یا نیست. یکی از نحوه تصرفات امتزاج این مال با مال دیگری یا با مال خود قابه. ممکنه این مغبون مثلا بیاد شکر خریده، یک تن شکر خریده، این شکرشو بره قاطی کنه با یک تن شکر مال شخص ثالث، یا قاطی کنه با یک تن شکر مال خود قابن. امتزاج یعنی مخلوط کردن این عین حالا با عین دیگر. ممکنه اون مال خود قابن باشه، ممکنه مال شخص ثالث باشه. سوال اینه این نحوه تصرف مسقط خیار هست یا نیست، چون همه مدار بر اینه ببینیم امکان رد عین هست یا ها نیست. خب اگر این عین را با یه مالی از خود قابن مخلوط بکنه، اینجا خیار هست یا نیست؟ هست. چرا؟ چون امکان رد وجود داره. خب اون مال مال خود قابله، حالا اینم قاطی اون شده، برش میگردونه به کی؟ خب اما اگر این مال را با یه مال مربوط به شخص ثالث مخلوط کرد، اینجا امکان رد دیگه نیست. قابن با اون شخص با این کار مقبون شریک میشه. عنایت فرمودید؟ شما حواستون هست؟ بله؟ تا حالا یک مورد شده من اشتباه بگم؟ بله مورد شما که استثناء. عرض به حضور شما اینجا چون شرکت حاصل شده امکان رد دیگه نیست، لذا اینجا بگیم خیار ثابت میشه دیگه. هر جا امکان رد باشه طبق دلیل مشهور، هر جا امکان رد باشه خیار هست و هر جا امکان رد نباشه خیار نیست. ببینید و فی لحوق الامتزاج، ببینید لحوق یعنی لحوق چی به چی؟ احسن. مطلقا، این مطلقا متعلق به لحوق، مطلقا به این معناست، یعنی چه امتزاج با مال قابن باشه چه امتزاج با مال شخص ثالث باشه. او فل جمله یعنی وقتی که امتزاج با مال غیر باشد. آیا مطلقا امتزاج باعث می شود این مال از ملک مغبون خارج بشه یا نه؟ در صورتی که با مال غیر مخلوط بشه مخرج از ملکه و خیار نداره. وی لحوق الامتزاج مطلقا او فی الجمله، لحوق به چی؟ بالخروج عن الملک. وجوهن اقواها اللحوق، اقوا اینه که امتزاج در حقیقت ملک را به این مبیع را از ملک خارج میکنه. له حصول شرکت، برای اینکه شرکت پیدا میشه. این لحوق، لحوق فی الجمله سا، یعنی عرض به حضور شما اگر این مال با مال دیگری مخلوط بشه این از ملک مقبون خارج میشه. دلیلش هم شرکت آورده. ببینید شرکت در چه صورتی معنا داره؟ وقتی که با مال دیگری مخلوط بشه. اگر این مال رو برداره با مال خود قابن مخلوط کنه، اونجا دیگه شرکت نیست که، امکان رد هست. فیمتنع رد العین الذی هو مورد استثناء. وقتی شرکت پیدا بشه دیگه امکان رد عین بله باز مسئله بعدی 5-6 تا مسئله رو اینجا همه راضی بله برای اینکه اینا با هم قاطی نیست شرکت یه جوری
دو نوع باشه دیگه قابل جدا کردن مثلا یه نوع باشه
که میره سهم خودش جدا فرض ما این است که نه اینا دیگه به طور مشاع مالک این شدن اگر بخوان یعنی در تمام جز جز با هم شریکن اون یه بحث دیگه است با توافق بیان از هم جدا بکنن ولو از یه جنس هم باشه الان وقتی مخلوط میشه اینا به هر حال دیگه در تمام جز جز اینجا با یک سهم مساوی شریکن. اونی که شما میگید این که خیلی خب با توافق بیان تقسیم سهم بکنن اون یه بحث دیگه است ولی الان چیشی رو برگردونه میتونه تفکیک کنه جز با توافق نمیتونن این کارو بکنن. مسئله بعدی این است که این عین تغییر بکنه. حالا یک نحوه تصرف اینجوری باشه که مثلا یک اسبی خریده این اسب را پرورش داده این بزرگ شده چاق شده خب این زیاده عینیه است. یه وقت زیاده حکمیه است. مثلا یه نقائصی داشته برطرف کرده این زیاده حکمی است. این مبیعی بوده مثلا حیوانی خریده مریض بوده معالجش کرده اینم زیاده است منتها زیاده چیه؟ حکمی است. بالاخره این کار از نایه مغبون یک نحوه تصرفیه در این مبیع منتها موجب زیاده شده حالا یا زیاده عینی یا زیاده حکمی یا هر دو ها؟ اگر زیاده حاصل شد چی؟ آیا این شخص خیار داره؟ یعنی این کارا رو کرده در این حال مقبول هم هست حالا میتونه برگردونه؟ میگن ظاهرش اینه که اینجا هم خیار ساقطه از بین رفته و کذا یعنی کذا خیار ساقطه این باعث خروج از ملک میشه لو تغیرت العین بالنقیصه ولو تغیرت این مال نقیصه شه اما ولو تغیرت بزیادت العینیه مثل نمو به حیوان اول حکمیه مثل مثلا معالجه حیوان او من الجهتین فالاقوا الرد فی الوسطا یعنی تو این سه قسم در دومیش امکان رد هست و اون کجاست؟ زیاده حکمیه بناءً علی حصول شرکه فی غیرها بنابر این که در غیر زیاده حکمی حصول چیه؟ شرکت محقق می شود که المانعه ان رد عین اینجا باعث به اصطلاح جلوگیری از رد عین می شود هازا کله فی تصرف المغبون. خب ما تا حالا بحثمون در جایی بود که مغبون تصرف کنه یعنی ما گفتیم یکی از مسقطات خیار قبل تصرف مغبونه اگه مغبون بعد از علم به قبل عنایت بکنید مخلوط نشه ها گفتیم تصرف مغبون قبل از علم به قبل مسقط نیست الا این که تصرفی باشد که مخرج از ملک باشه اینا همه مال این فرض اخیرش بود اما تصرف مغبون بعد از علم به قبل به هر حال مسقط خیار حالا میخوام ببینیم اگر قابن تصرف بکنه آیا تصرف قابن هم مسقط هست یا نیست. تصرف قابن چجوری تصویر می شود؟ ها؟ قابن چجوری تصویر میشه تصرف کنه؟ خب معلومه. فرض کنید یک فروشندهی یک خانه ای را به از آف قیمت فروخته به یک بنده خدایی، یا یک حیوانی را فروخته، خب بعد از آن که این را فروخت و معامله معامله قبنیه، این آقای عرض به حضور شما قابن تصرف کنه در ثمنی که از مغبون گرفته، اون ما به ازای خانه که از مغبون گرفته. آیا تصرف قابن فی من تقل الی، تصرف قابن فی من تقل الی جلوی خیار مغبون رو میگیره یا نه؟ نبود باز نه نبود دیگه، من از نوع نگاه کردن میفهمم. یه لحظه دیدی من دارم نگاه میکنم، سعی کردی خودتو جمع جور کنی. یک روزی تو این 45 دقیقه چند بار حواست پرت میشه مگه؟ نه بگو چند بار اینجا هستی، باید این سوال من بکنم. خب اینجا تصرف قابن آیا مثبت خیار مغبون هست یا نیست؟ ایشون میفرماید که وجهی نداره برای اینکه باعث سقوط خیار مغبون بشه، او تصرف کرده عرض به حضور شما، خیلی خوب بکنه. این تصرف به چه دلیل جلوی خیار مغبون رو بگیره؟ حالا بحث اینه که خب حالا عرض به حضور شما این آقای مغبون اگر فسخ بکنه معامله را، بعد ببیند که خب حالا میخواد ثمنی را که به قابن داده پس بگیره دیگه، ببینه ایداد این از ملکش، از ملک مغبون خارج شده، اینجا چه باید بکنه؟ ملک قابن دیگه، گفتم نه از ملک قابن، ببینه از ملک قابن خارج شده، خب این چه باید بکند؟ اینجا سه قول و سه وجه ذکر کردن، یعنی سه راه مقابل پای این آقای مغبون گذاشتن. یه راه این که گفتن این مغبون حق این را دارد که معامله قابن را ابطال بکنه، این قدرت رو داره که بعد از آنی که خودش فسخ کرد بیاد اون معامله ای را که قابن کرده ابطال بکنه، منتها این ابطال بعضیا گفتن من رأسه ابطال میتونه بکنه، بعضیا گفتن از اینی که فسخ کرده میتونه ابطال بکنه. فرق اینا چیه؟ ببینید روز شنبه شخصی آمد یه مالی رو خرید، یه خانه ای رو خرید، بعد به ازای این خانه مثلا یه زمین داد، روز شنبه این اتفاق افتاد، دوشنبه این مغبون فهمید کلا سرش رفته، خیار داره، اومد روز دوشنبه این معامله را فسخ کرد. حالا که میخواد بره زمینش رو پس بگیره، میبینه این زمین را روز یک شنبه قابن فروخته به یک شخص ثالثی. اینجا بعضیا گفتن این مغبون حق دارد از همین زمانی که فسخ کرده از همین الان اون عقد را ابطال بکنه، منهین الفسخ ابطال بکنه. بعضی گفتن نه، او میتواند عقد بیع قابن را از همون روز یک شنبه من اصله فسخ بکنه. این دو قول ثمره داره یا نداره؟ ثمره داره. ثمرش این نماعاتی است که از دیروز از یک شنبه تا دوشنبه اتفاق افتاد. نماعات طبق قول اول، یعنی اون جایی که فسخ منهین الفسخ ابطال میکنه، مال این مغبون دیگه نیست. اما نماعات طبق اون جایی که منهین العقد و من رأسه فسخ میکنه، مال کیه؟ مال خود مغبون. پس این دو راه، یکی فسخ، یکی ابطال العقد منهین العقد، ابطال عرض به حضور شما، ابطال و عقد با قابن از حین عقدی که کرده، دوم ابطال از حین فسخ خودش، راه سوم رجوع الال بدله. میبینه حالا که این رفته میره بدلش رو مطالبه میکنه. خب هر کدام از این سه راه بر خودشون، هر کدام از این سه دلیل یا سه وجه برای خودشون دلیل آوردن. این سه قول و سه وجه باید دلیل داشته باشن. اما دلیل این قول، دلیلش هم میرسیم بگیم نه. و اما تصرف القابن فالظاهر انه لا وجه للسقوط خيار المقبون بهی، یعنی به این تصرف قابن، خیار مقبون به چه مناسبت با تصرف قابن ساقط بشه؟ و هینه ازن فانفسخه، حالا یعنی هینه عدم سقوط الخیار، حالا که قرار خیار ساقط نشه، اگر فسخ بکنه مقبون و وجد العین خارجتن ان ملکه، عین را خارج از ملک کی ببینه؟ قابن. لزومن ببینه بابا به نحوه لزوم هم خارج شده، حالا بالعتق اول وقت اول بیع لازم، یکی از این ناقله های لازم ها. خب این بیچاره چه بکند؟ ففی تسلطهی، یعنی تسلط المقبون، الا ابطال ذالک، یعنی ابطال این کاری که قابن کرده، منهینه ها، یعنی منهینه ای البته بهتره، یعنی منهین الفسخ. این یک راه. راه دوم من اصله ها، یعنی ابطال بکنه تصرف قابن را از اصلش. کل مرتهن و شفیع، مثل شخص مرتهن و کسی که دارای حق شفع است. او رجوع اهی الال بدل، یا اینکه اصلا اینا رو ول کنه بره بدل رو مطالبه کنه. وجوهن، حالا این مرتهن و شفیع چجوریه کارشون؟ ببینید در مورد شفیع، یعنی کسی که دارای حق ها شفع است، خب اگر کسی ببیند شریکش رفته مال را فروخته، اینجا این شفیع یعنی اون شریک دیگر حق داره معامله شریک خودش را باطل بکنه، منتها این ابطال شفیع معامله شریک را از کیه؟ از همین زمان که عرض به حضور شما این متوجه شده و داره ابطال میکنه، یعنی از زمانی که شریک معامله کرده تا ابطال اون معامله چیه؟ صحیح بوده. قناعت فرمودید؟ اما در این مثال و نظیر برای کدام فرضه؟ منهین الفسخ. اما مرتهن چی؟ مرتهن اگر ببیند شخص راهن و گرو گذارنده مال که این مال رو گرو گذاشته رفته فروخته، میگن مرتهن حق دارد بیع راهن را باطل بکنه. منتها این ابطال از زمان عقده، در مورد رهن از ابطال از زمان عقده. عنایت فرمودید، یکی این مثال برای دومیشه. به هر حال این سرا مقابل آقای مقبول وجود داره. حالا باید ببینیم هر کدام از این سرا چه دلیلی براشون هست که فردا میشه.